بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام و صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال را شکر میکنم که توفیق عنایت فرمود به برکت عتب روسی حضرت سامن الحجج صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین توفیق شرفیابی در این محضر نورانی نصیبم شد و فرصتی شد که چند دقیقه مزاحم اوقات شریف اساتید، بزرگان، عزیزان، سرداران، خواهران گرامی باشم و از این خرمن فیض و رحمت الهی خوشه‌ای برگیرم. عرایزم را از اینجا شروع میکنم که بیش از 40 سال است که مردم ما با یه مفهوم سیاسی جدیدی خو گرفتند و بیش از 30 سال است که دنیا با یک رژیم سیاسی جدیدی مواجه شده که در طول تاریخ سیاسی جهان شناخته شده نبوده و مردم ما هم علی‌رغم ارتکازی که نسبت به این مسئله دارند، اما اونطور که باید شاید از مؤلفه های این نوع حکومت و تعریف جامعه‌مانه اونطور که باید شاید آگاه نیست. و مایه تأسف است که حتی بسیاری از کسانی که بر اساس این تئوری مسئولیت‌های بزرگی را در کشور پذیرفتند و سالها پست‌های حساسی داشتند، خود اونها هم ماهیت این نوع حکومت را درست نمی‌دانند. حالا چرا این ابهام وجود داره؟ یک علت پنهانی که بنده این را عوامانه تلقی میکنم برای خودم اینه که اصولا تجربه نشون داده که در تاریخ انسانها حق با غربت توأمه. نمونه بارزش اهل بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اون همه توصیه هایی که از طرف پیغمبر اکرم از طرف خود خدای متعال در متن قرآن روایات فراوان از روزی که پیغمبر اکرم دعوتشون را ابراز کردن تا آخرین روز حیاتشون برای معرفی این خاندان که نماد سعادت دنیا و آخرت انسان ها هستن کوشش کردن، اما هنوز هم در میان خود مسلمان ها این خاندان ناشناخته است. در عصر ما شخص امام رضوان الله علیه اولین شخصیت عالم بود از لحاظ معروفیت و از لحاظ محبوبیت، اما در داخل کشور خودمون در میان حتی اقران و همگنانش غریب بود. و امروز جانشین شایسته او که نسخه بدل اوست به یک معنا، یا بفرمایید مظهر روح اوست، تجسم روح اوست، با اون عظمتی که قابل توصیف نیست برای ما و بنده و امثال بنده کوچکتر از این هستیم که بتونیم ابعاد شخصیت او رو درست تبیین کنیم، اما او هم در همین کشور و در میان دوستان خودش غریب‌تر از همه. یعنی که اگر بگیم حق بودن با غربت با هم تلازم دارن، خیلی گزاف نگفت. برخلاف حکومت ولایت فقیه هم حکومتی است که دنباله اصل ولایتی است که در قرآن آمده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا تا آخر و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. نمیخوام بگم مفهوم و منطوق آیه است، اما از این آیات استفاده میشه و دنباله همین امامت است و از ارتکازی ترین مسائلی است که جامعه شیعی در زمان غیبت باش آشناست، مجتهد جامعه شرایط و حکومت عدل و حکومت الهی و چیزهای از این قبیل در هر گوشه تو دهات و روستاها هم میگن حکم مشتهد جامعه شرایط. اونقدر این ارتکازی هست که کسی که کمترین آشنایی با مفاهیم شیعی داشته باشه این را قابل تردید نمیدونه. به هر حال کسانی از آگاهان سیاسی، از آشنایان به علوم سیاسی و فلسفه سیاسی خوشبین هستند و ولایت فقیه هم را قبول دارند و در ظل ولایت فقیه هم زندگی می کنند، اما ولایت فقیه ها یک عنصر اصلی در ماهیت این حکومت نمی دارند. صریحا هم می گن که چون در قانون اساسی آمده ما می پذیریم، حکومت ما جمهوری اسلامی است. البته اسلامیش هم یه نوع قید تشریفاتی است، جز ماهیتش نیست. حکومت ما جمهوری است. مؤلفه های اصلیش همون چیزی است که در هر حکومت جمهوری باید باشه. منتها چون مردم ما مسلمانند جمهوری خاص شده با یه ویژگی پذیرفتن نیستش بودشتون جمهوری اسلامی، اما دیگه ولایت فقیه عنصری در اصل حکومت نیست. بله تو قانون اساسی ما آمده از ولایت فقیه، ما چون قانون اساسی رو قبول داریم ولایت فقیه رو قبول داریم. البته در بین پرانتز هم باید توجه داشت که بالاخره قانون اساسی هم چیزی مصوب مردم هست، سبقا خواستن تغییرش کنه. وقتی تغییر کرد خب ما هم تغییر شد. در حال چون در قانون اساسی که من عرض میکنم از کسانی است که 8 سال تو این کشور ریاست جمهوری داشتن صریحا میگفتن که ما ولایت فقیه را قبول داریم چون در قانون اساسی، یعنی اگر نبود در قانون اساسی قبول نداشتیم. اونی که قبول داشتیم جمهوری بود. بله چون مردم ما مسلمان هم گفتیم میخوان مذهب ما مسلمان، خب جمهوری است. اما یک عنصر اصلی دیگری در حکومت ما به نام ولایت فقیه دخالت میکنه. به اصطلاح خودمون بخوام طلبیگی صحبت بکنیم، ولایت فقیه نقشش در حکومت ما یک نقش امر عرضی است، جز ذاتیات حکومت نیست. چون در قانون گفتن باید اینجور باشه، خب ما قانون رو قبول داریم. ولی اصل اون که مقومات این حکومت برای فقیره، مردم رای میدن، جای جمهور تعیین میکنن، بعد هم به ترتیبایی که در قانون آمده وزرا و اینا تعیین میشه، نمایندگان مجلس رو مردم تصمیم میکنن. اینست که همه جای دنیا هست. کسان ته دلشون اینه که بنای طبیعی هم عرضی است در حکومت. این وقت هم نبوده نبود. ماهیت حکومت تغییر نمی‌کنه. ماهیت حکومتی که امروز در دنیا وجود داره دو جوره. دو نوع ما حکومت بیشتر نداریم. سلطنتی و جمهوری. حکومت‌ها یا سلطنتی هستن مثل بسیاری از کشورهای اروپایی. انگلستان سلطنتی است. دانمارک سلطنتی، هلند سلطنتی، ایران هم سلطنتی بود. بعد مردم نخواستن، خود عوض کردن، جمهوری است. قوام این حکومت به جمهوریتش هست. حالا چون مردم هم مسلمان هست، خب جمهوری اسلام. اما دیگه ولایت فقیه چیزی در ذات و حکومت نیست. ویژگی هایی داره حکومتی. جمهوری در عالم زیاده. شوروی هم جمهوری هست، جمهوری آمریکا میشه، یه جمهوری ریاستی هست، یه جمهوری پارلمانی هست، انواع جمهوری ها هستن، ولی همشون در ماهیت جمهوریت شریکه. این هم یکیش با جمهوری ما مثل ما. در بعضی از کشورها چه جمهوری چه سلطنتی یه ویژگی های خاصی هست. اینا یه امر عرضی است. مثلا فرض کنید ژاپنی ها یک مقامی دارن به نام امپراتور، امپراتور ژاپن. این مقام ثابتی است و عمرانه هم این مقام ثابته برای امپراتور رو، ولی به آخر ماهیت حکومت مثل سایر حکومت ها احزابی هستن، انتخاب میشن در بین احزاب هست که رأی بیشتری داره تو مجلس، دولت تشکیل میده، قدرت هم نسل دولت. این مقام تشریفاتی به نام امپراتور هست. تو این گفتگوهای سیاسی که میشه توی رادیو، تلویزیون، مجلات کمتر صحبتی از امپراتور ژاپن. یه وقتی تشریفاتی، ملاقاتی، تشریفاتی باشه، بعد رفت با امپراتور ژاپن ملاقات. اما نقشی نداره. تصور اینا اینه که ولایت فقیه هم چون دست آخونده این حکومت سر کار اومد و امام شخصیت استثنایی بود و مردم بهش علاقه داشتن و یه چیزی هم به نام ولایت فقیه تو قانون گنجوندن اسم ایشون باشه. ولی اون اصل ماهیت حکومت جمهوری. تصور بسیار کسایی در قله حکومت هستن اما نرز میکنن ته دلشون اینه. حالا ابراز نمی کنن خب برای که مردم باز رأی بدن بهشون که هر چیزی رو نمیشه گفت. بنسا باید در دل باشه. اما در دل همین. یه وقت اسمی از ولایت فقیه و نمیدونن مقام معظم را اینا میارن برای دلخوشی مردمه. ولی ته دلشون که اطاعتش واجبه و این حرفا حرفا آخوندیه. درد مدرسه نه. مردم وقتی رأی دادن به رئیس جمهور یعنی اختیار کشور دست رئیس جمهور. اموال عمومی اختیارش هست و برش میخواد میده که نمیده. بالاخره در قالبی که مجلس برش تصویر داره. ولی اون قدرت اونه. اسمی از ولایت فقیه همونطوری که ژاپنی ها گاهی اسمی از امپراتور میبرن یه همچی چیز. تصور خیلی ها این عزیز من. وقتی این شد توقعی بیش از این هم نمیشه از شما. حالا این کسی میگن چرا این تلقی پیدا شده؟ اونا میگن که شما برای ما کی گفتید، اثبات کردید، توضیح دادید که اینا تلقی همون عوض کنید. اونی که ما خوندیم تو کتاب های فلسفه سیاسی بودیم هم اینا بودیم. مسئله ولایت فقیه تو کتاب های فلسفه سیاسی که نیست. اونی که ما یاد گرفتیم تو دانشگاهمون. شما یه چیز دیگه‌ای می‌دونید خب پی گفتید یه چیزی شعارهایی دارید اما قبول ما که میگید این در اصل حکومت ماهیت حکومت ما عنصری به نام ولایت فقیه وجود داره که این اصلی ترین عنصره، این مشخصه نبوه. ما بلد نیستیم، شما آمر ما نگفتیم، خود بحث های آخوندی کردید، مقبوله عمر ابن حنزله چند از دلالت داریم مربوط به قاضی هست یا نمون. خب اینا خود من که سر که حرفا میده، اما به عنوان یه چیزی که اساسی ترین مسئله اجتماعی ما این، ما یاد نگرفتیم، گلهی نکنید از ما، اونا میتونن اینجور بگیم. به هر حال این مسئله اونطور که باید بشه روش کار نکردیم و تبیین نکردیم و بسیاری از مشکلات سیاسی و از جمله فتنه اخیر تا حدی از همین جواب میخواد. البته دشمنان ما که تشنه خون من و شما هستن این مسئله را بهتر از بسیاری از مردم خود ما فهمیدن و بالاخره در طول این 30 سال بعد از انقلاب با دلائل مختلفی برایشون ثابت شده که رمز بقا این نظام که توانسته در مقابل همه قدرت‌های شیطانی مقاومت کنه همین این کلمه است. ولی جمهوری اسلامی چند تا دیگه کشور ما داریم نام جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی پاکستان، موریتانی، اینا خیلی قوانین اسلام و خیلی سختگیرانه در اینا خیلی از کشورها لااقل تظاهر به اینا میکنند و دست بریدن و گردن زدن و اینا هم در عربستان مرسومه، از اینا خیلی نمیترسن. آمریکا هیچ وقت از این دولت عربستان با این سختگیری هایی که راجع به احکام اسلامی مثلا میکنه در بعضی موارد نمیترسه، تو مشتشه احکام اسلامی. اما از ایران، از این اسلام ایران میترسه. چرا؟ چی داره این اسلام ایرانی که اونا نداره؟ انقلاب ما تقریباً با انقلابی که در کشور افغانستان اتفاق افتاد علیه حکومت مارکسیستی اونجا تقریباً همزمان بود. 30 سال است که از انقلاب مردم افغانستان از حکومت مارکسیستی اونجا میگذره. اونقدر تلاش کردن، اونقدر خون دادن، اونقدر سختی کشیدن، سختی های مردم مسلمان و به خصوص برشی ایان افغانستان در طول این 30 سال کشیدن که ما نمونش هم نداشتیم. بنده بسیار رو اطلاع دارم که گفتنی که بیچاره ها در قله های کوه ها و در سنگر های چه سختی هایی، چه گرسنگی هایی، چه بدبختی هایی کشیده، چقدر خون داده. یعنی آخرش چی شد بعد از 30 سال؟ آخرش طعمه ایست در دست آمریکا. جهاد نکردن، زندان نرفتن، کشتن ندادن، مبارزه نکردن. چرا؟ چی نداشتن؟ یک ولایت فقیه نمیشه. اگر افغانستان رهبری مثل امام داشت اینجور میشون. امام چی بود؟ امتیازش با سایر علما چی بود؟ او معتقد بود که این حکومت باید بر اساس اسلام و با اذن ولی امر حقیقی امام معصوم که به فقها داده شده باید تشکیل بدون اذن او و حتی بدون نصب رئیس جمهور از طرف او حکومت غاصب است و به تعبیر او طاغوت است. فرمود رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. این مسئله فرق این حکومت با جمهوری های دیگه هست. انتخابات هست و رأی و گلان و همه چیزهای دیگه، قانون اساسی و احکام پارلمان و اکثریت و اقلیت و فرق، همه چیز هست، همه کشتاقه دیگه. اما اون چه قوامی باشه به این حکومت، مشروعیت الهی میبخشه به این حکومت. مردم از ته دلشون اطاعت از اون را واجب میدونن، مثل نماز خوندن برای خودشون. این از طرف امام زمان هست، او باید اجازه بگیم. هزار کسی واجد شرایط باشه، تا اذن از طرف امام نباشه ارزشی نداریم. شما در این معامله مقابله کردید، گفتگو کردید، آقا من این خونه را میفروشم به شما، اینم را فردام تعریف کردم، حتی کلیدش هم گفتید حالا موقتا در خدمت شما باشه ازش استفاده کنید، اما به تو و اشتری تو گفته نشد، پای قباله امضا نشد، شرط همون شرط، قیمت همون قیمت، همه چی تموم شده، اما تا بریش حاصل نشد، قطع نشد، به تو اشتری تو، این ملک منه، اجازه دادم شما تصرف کنی، تا این اجازه نده غصب، حق من داره، ملکشه، او باید اجازه بده. آدم بسیار خوبی است، محترم، روابط دوستانه داره، یا مستحق از آدم استخافی داره، باشه، همه اینا زدیه بوده، میدونم از فردا اذن میده، اما تا اذن نداده حق من داره تصرف. این یه نوع نگرشی است در اساس دین. عالم هستی مال خداست. تا او نگه من اجازه دادم بر بندگانم حکومت کن، حق نداری. من چه کارم؟ من بنده یه میسون بنده. به چه حقی من بگم به کسی دستور دارم این کار بکن یا نکن؟ قانون وضع کنم باید اینقدر مالیات بدی، به چه حقی؟ اگر نداد زندانش کنم یا چنین کنم یا چه حقی دارم؟ میگید قانون عادلانه است، بسیار خوب، قانون عادلانه خیلی در عالم هست، اما تصرف در ملک کسی بدون اذن او جایز نیست. ملک خدا سالم، نام بندگان خدا هست، ما چی کاریم؟ اگه او اجازه داد کسی بر سایر بندگان حکومت کنن، میشه مجاز، معذور، یا حتی اطاعت شد میشه باجی، اما اجازه نداده، هزاری صلاحیت هم داشته باشه، خیلی خوب هم بلد باشه مدیریت مردم ها، همه مردم هم قبولش داشته باشه، او حتی حکومت کردن رو اونها نداره. دین شما میگه من در این بدن خودم حق ندارم هر گونه تصرفی میخوام بکنم، من حق دارم گوش خودم رو ببرم؟ مگه این بدن من نیست؟ حق دارم یه انگشت خودم رو ببرم؟ چرا؟ برای که اول ملک خدا در طول مالکیت خدا من واحد کرد، به اندازه ای که او تملیک کرده من مالکه، به اندازه ای که او اجازه داده من حق دارم در این بدن خودم تصرف کنم. و من چه حق دارم به دیگری بگم تو برو مال فلان کسو بگیر؟ مگه من حق داشتم که بگیرم که تو به او به دستور بده؟ من رأی میدم که شما میتونید مال او رو بگیرید. مگه خود من این حق داشتم که به دیگری واگذار کنم؟ ملک خداست، مال خداست، باید اجازه خدا. این یه جور نگرشیست، این در فلسفه سیاست جایی نداره عزیز من، بحثش نمی کنه. تو اعلامیه حقوق بشر، حقوق بشر را درست کردن، حتی برای خدا در اونجا منظور نیست. گفتن بشر حق دارد که هر دینی بخواد انتخاب کنه، این از حقوق بشره، حالا خدا بخواد یا نخواد. این علوم سکولار است، علوم لایکی، اون چه تو دانشگاه غربی است و بعد آمده در دانشگاه ما هم، حقوق ما، علوم سیاسی ما، جامعه شناسی ما، همه سکولاره، جایی از خدا توش وجود نداره. حق داره یا نداره، این حق ربطی به خدا نداره، اون حقی که مردم به کسی میدن. خب به کسی بپرسن مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی به مردم تعیین کردن که به رئیس جمهور یا دارش حکومت داره از حال خودشون مردم چه حق داشتن رو بودن؟ منی که حق تصرف در بدن خودم بدون اذن خدا ندارم چه حق دارم حقوق مردم دیگری رو به یک کسی واگذار کنم؟ یه بینش دیگری، یه فضای دیگری. مسئولین کشور ما مسلمان‌هاش هم تو این فضا اصلا وارد نشدن، تو باغش نیستن. همون علوم سیاسی خوندن که تو دانشگاه بهشون یاد دادن. اگه چیزی دیدن خلاف اعلامیه حقوق بشر هست، ولو نص قرآن باشه اهمیت نداره براش. اعلامیه حقوق بشر نگه میشه و کی این اعلامیه نمیشه؟ چه بسا چهار تا عرق خور که مثلا در حال مستی امضا کردن بابا اعلامی اوورده بابا وحی خدا و خب امروز نمیشه این اعتبار زد اینا دیگه قدیمی شد اعلامی اوور بشر ملاد این یه فضای دیگری سلسی من یکی از علل این که بعد از 30 سال هم هنوز مسئله ولایت فقیه اونطور که باید شاید تو جامعه خود ما برای خود ما درست جا نیفتاده یعنی که فضای فرهنگی ما نمیپذیره. فضای فرهنگی فضای سکولاره. ما جایی برای خدا در حکومتمون در مدیریتمون قائل نیستیم. قانون اونه که مردم وضع میکنه، موجی قانون اونه که مردم تعیین کرده. این یک جور نگرشه، یه نگرش که قانون اونه که خدا مجری قانون کسی است که خدا تعیین کرده. یه نگرش دیگری این تو فضای فرهنگ سیاسی دنیا جایی نداره. وقتی شما میگید حکومت جمهوریه یا سلطنتیه، همین دوتا هر کدوم مشخصات خاص خودش. این ولایت فقیه یعنی چی؟ تصورشون ته دلشون این آقا این عیب نیست، تقدیرش اینه که این آخوندها بالاخره از یک فضای سیاسی زمان شاه بول گرفتن، خودشون رو مطرح کردن، مردم دوستشون میداشتن، علاقه من دادن بهشون، مخصوصا رهبرشون. این موضعیه که مردم به اینا دادن، گفتن حال شما رئیس باشید، اسم شما باشید، و اینا ولایت فقیه بشید. اینا رو من عرض بکنم برای اینکه ما احساس مسئولیت بیشتری بکنیم، شوخی نکنیم با این قضیه. یه آقای نشکنه بگه مقبوله عمر ابن حنظله دارانت برای هم چیزی میکنه یا نمیکنه یا فلان. امروز اساس زندگی اسلام در دنیا قوامش ولایت فقیه. به خدا قسم اگر ولایت فقیه در قانون اساسی ما نبود، امروز کشور ما اسلامی نبود. این شوخی ها رو نکنیم. ما باید بگردیم ریشه اساسی مسئله را تبیین بکنیم با دلایل قاطع، نه با یک احتمال فقهی که در غساله ماه متنجس بشه استناد میکنیم. این مسئله رو اینجوری اثبات بکنیم. خب این داستان درازیه. اصل مسئله اینه که آقا باید ما یک نگرشمون نگرش دینی باشه. مردم ما تهدیلشون مردم سالم ساده خودمون رو عرض میکنم، نه اونایی که ذهنشون آلوده شده به مفاهیم غربی با ادبیات سیاسی غرب. اونا خودشون حاکم شهر و مشترد جامعه شهر اینا میدونن. اون که لازم بود بیش از این ارتکاز به مردم تفهیم بشه یه نکته بود. مردم وقتی مشکلی داشتن تو محلشون، تو روستاشون، وقتی امام جماعت مسجدشون از طرف آقای شهرشون وکالت داشت، براشون کافی بود. میرفتن پلو و میگفتن آقای مشکل ما حل کن، اختلافی داریم شما قضاوت کن، عقدمون، عزامون، فلان، و همه دیگه با اون آقا مشاهده. اهل یه روستایی دیگه پر یکی دیگه، چه بسا این مقلده یه آقایی بود، اون مقلده یه آقایی دیگه بود، مسئله یه نمون، هر دو مشتهدن خوبه. برای اینکه در اون زمان احتمال اینکه یه حکومتی تشکیل بشه که در رأسش نایب امام زمان قرار بگیره وجود نداره. کسی به ذهنش خطور رو میگرد. ما هم اون زمان زندگی کردیم دیگه. ما هم بچه دوران رژیم ستمجایی هستیم. اگه این کسی میگفت آقا من خواب دیدم که بناس جای شاه یا آخون بشینه، میگفت خواب دیدم، میخندیدیم بهش، آخون جای شاه، کسی احتمالش نمیده. مگه آمریکا و انگلیس میگذرن یک چیزی بشین؟ این بود که در فرض وجود یک حکومت غاصب غیر مشروع، مردم برای امور جاری حکومتشون که ناچار بودن مشاجرتن فی دین او ایراز چه فرق بکنن؟ مثلا به فقیه محلتون مراجعه کنید و عمل. اما اگر می گفتن اگر بشه که باید ریاست حکومت بس یک فقیهی باشه، بازم هر کسی بره به آخوند محل خودش مراجعه کنه، همینجور باید باشه؟ یا نه یه مرجعیت متمرکز میخوام، همه باید هر که یه نفر رو گوش بکنه. خب ما در سابق یه چیزهای تشریفاتی داشتیم، خوبه یه مقدار یک نگاه های کلانی ما در تاریخ داشته باشیم. میبخشیدن یه حرف ها میزنم، ما چیزهای کمتر بهش توجه میشیم. اصلا این که جامعه شیعی به صورت رسمی یک دولتی داشته باشه، ما تقریبا از زمان صفوی شروع شد. جلوتری در دورانهای خیلی قدیم دیلمی های گوشه های یک حاکمی بودن، یک کارهای اختیارات جزئی داشتن، ولی حکومت شیعی ما در تاریخمون نداشتیم، از زمان صفوی شروع شد. وقتی هم شروع شد شاید بیشتر شهرهای ایران و و رؤساش و این حرفا اهل تسنن بوده. اونا با قدرتی که داشتند و تدبیرهایی که شاه اسماعیل و صفویه به شاگردان شاه صفی الدین و اینا عمل کردن و اینا، روی یک گرایش هایی که نمیخوام من وارد اون معقولات بشم، روی رابطه مرید مرادی، چون اون قطب طایفشون بود و اونا هم مریدش بودند، یک گرایش صوفی منشانه ای داشتن. شاه های اول صفوی هم قطب بودن، قطب متصرفه بودن. شاه طهماسب سالی 40 روز میرفت در اردبیل چله میگرفت، محل چله گیریش و ریاضتش الان هستن در کنار مقبره شاه اسماعیل در اردبیل. به هر حال این رابطه تصرف و علاقه به امیرالمومنین و علی و که دنبالش هم این بساط درویشی و کشکول و فلان و این حرفا و تو بازار ها و نرا میفتند، اینا همه از اونجاست که اینها یک علاقه خاصی به اهل بیت داشتند و کم کم زمینه رشد مذهب تشیع پیدا شد و چون اظهار میکردن که ما تابع اهل بیت و اینا، میخواستن حکومت شده مشروعیت دیری هم داشته باشید. این بود که رفتن از محقق کرکی رضوان الله علیه در ظاهر اجازه گرفتن که حق شماست آقا حکومت، اگر اجازه بفرمایید با حکومت بفرمایید. ایشون هم دیده فرصت محترمی است، تا حالا که کسی به حرف آخونده گوش نمیداد، حالا که اومدن میگن اجازه بدید، بسیار ایشون اجازه داد که شاه طهماسب از طرف ایشون حکومت بکنه. به این ترتیب اسم حکومت مشروع شیعی اصلا در ادبیات ما پیدا شد. جلوتر کسی به آخون که گوش میداد اطلاعی میداد. بعد ها هم کمابیش اینا پیدا شد تا یک چهره دیگهش هم زمان فتح حجاز نسبت به مرحوم کاشفالرتا، ایشون استجازه کرد از طرف کاشفال به مسائل سیاسی، باز ایشون هم عنایتی کردند و به خاطر این کارای فرصتی از معتنی فرصت استفاده کنیم اجازه دادن کرد. منظور اینه که مسئله این که آخوند و اینا بیاد حکومت کنه و قدرت دستش بره، کسی تصورش هم نمی‌کنه. اما تئوری این از نظر شیعی چیه؟ اون وقت که فرمود اگر اختلافی در میراث و دینی دارید، اون رو الی رجل منکم یعرف حلالنا و حرامنا یا یعرف احکامنا، به خاطر اینکه یک امر اضطراری بود، دولت بنی عباس بود که خود امام صادق نمیذاشت بعد حکومت بکنه، خودش تقیه میکرد. خیلی جاها میخواستن از خودش مسئله بپرسن، باید به عنوان خیار فروش و تخم مرغ فروش برن تو خیار تو کوچه تا اجازه پیدا کنن برن مسئله بپرسن ازش. او میخواست حالا اجازه حکومت بده به کسی. چجور اجازه بده؟ من نصب کردم فلان کس را به عنوان سلطان مسلمین. آدمی که خودش تبعیدی هست، مردم نمیتونن مسئله ازش بپرسن. اون برای اینکه مسائل نیاز ضروری مردم بگذره، بالاخره لازم نباشه برن پیش حکومت‌های جور. گفتن فقیه برای شما وقتی فتوا داد اینو حکم کرد، همون را عمل کنید، حکم او حکم ماست. و رد علیک رد علیه و هو علی حد شرک بالله. این نشانه این است که به چقدر به مسئله حکومت اهمیت میدونه که مخالفت همون حکم فقیهی که چه بسا هم اشتباه بگه، و احتمال معصوم که نیست که لغایی را کنه اشتباه، اما در این حال چون حکمی است که به عنوان معزون از طرف امام معصوم حکم میکنه، کسی حق نداره نقض کنه. و رد علیه که رد علینا و هو علی حد شرک بالله. یعنی عمر بن حنظله خودش که مثلا یه جای حکمی میکرد، این معصوم بود، بیش اشتباه احتمال اشتباه درش نبود. اما اهمیت حکومت اسلامی طوریست که اگر کسی از طرف امام معصوم معذور باشه، مجاز باشه، باید اونقدر اعتبار داشته باشه که مخالفتش مثل شرک باشه، و الا امور مردم به سامان نمیرسه، اسلام له میشه، حذف میشه. در مقابل این اجراهایی که از اطراف دارن باز کردن برای بلعیدن یک کشور اسلامی، وقتی میتونه اسلام حفظ بشه. اینا بچه ها هم میفهمن، بچه ها هم میفهمن. اگه یک نفر صاحب اختیاری که حرفش مسموع باشه، در کشور مطاع باشه، حرف او حرف همه باشه، اگه چنین کسی نبود، رشته ها از هم گسیخته میشه. کی برای دیگران سبزی خورد میکنه؟ میشه ایران مثل افغانستان؟ اگه امامی بود که وقتی او حرف میزد، حتی مقلدین مراجع دیگه اطاعت او را واجب میدونستن. نمیدونم یادتون هست دوران پیش از انقلاب، دوران نهضت کردن، در یک دوران اوائل نهضت امام مقلدین زیادی نداشت، ایشون در مقام مرجعیت نبود، مراجع دیگه رو اکثریت و مقلدین نداشته، وجوهات جاهای دیگه میرن. اونها هم بزرگانی بودن در حد احترام، دست پاشون ما میبوسیدیم، الانش هم میبوسیم. اونها هم که رفتن خاک پاس قبرشون هم رو تیزه چشکش میکشن، بزرگان بودن مورد احترام. منظورم اینه که امام از اون وقت قیام کرد به عنوان رهبری سیاسی جامعه، اونچنان نبود که مرجعیت منحصر به فردی در جامعه داشته باشه، یکی از مراجع بود، شاید مقلدینش از خیلی ها دیگه هم کمتر بود. اما همون امام در همون شرایط وقتی حکم میکرد، گفت امروز تقیه جایز نیست ولو بلغ ما بلغ، مقلدین سایر مراجع اطاعت او کردن، چون این باز تو ذهنشون بود که اگر مجتهد جامع و شرایطی حکم کرد، سایر مجتهدین هم باید اطاعت کنن. ما در فقهمون داریم، تو همین رساله های عملیه باید بخونیم، قاضی مجتهد دیگه که قضاوت کرد، مجتهد اعلم هم باشه، باید قضاوتشو بپذیریم. مخالفت حکم قاضیش عادل جایز نیست، ولو برای از شخص خود علم نیست. این ارتکاز مردم بود که اگه مجتهد جامع و شرایط حکم کرد، حکمش واجب غیر از فتواست، فتوای هر کسی برای مقلدین خودش حجته، اما اگه حکم کرد باید فتواش کنه. این مسئله یه خود ابهام داشت، احتیاج داشت ما توضیح بدیم که متاسفانه امثال بنده کوتاهی کردیم. هنوزم خیلی ها خیال میکنن که رهبری مثل این مرجع تقلید مثل سایر مراجع، اونها فقها هستن، واجب الاطاعت هستن، او هم یک. اینا درست تبیین نکردیم که اگر امکان تشکیل حکومت واحد مرکزی باشد و مسائل جامعه اسلامی این را اختصاص کنند، تفکیک و تجزیهش خلاف مصلحت اسلام به زبان طلبگی یعنی حرام است، یعنی اقدامی است برای اینکه ایران بشه به افغانستان در یک دهه خدای نکرده در 10 سال دیگه. در احکام و حکومتی اجتماعی حتی یک نفر باید شنیده راهکارش که خب تا به حال مرسوم نبود، احتیاج نبود به اینکه راهکار تعیین بشه، اما حالا که زمینه فراهم شده، اگه بخواد ایران اسلامی در مقابل آمریکا، آمریکایی که اون وقت اسمش لرزن انداخت بر اندامها، این آمریکا حالا نبود که رئیس جمهورتون بیاد که غلط کردی، این به برکت انقلاب شد، به برکت رهبری امام ما چنین عزتی پیدا کردیم. 40 سال پیشتر دیگه کسی جرأت میکرد بی وضو اسم آمریکا ببره؟ حالا میگه اوما ما از این غلط ها کردیم، صاف با اسمش میگه غلط کردیم. تو چه باشی حرفا بزنیم؟ این عزتیست که اسلام به ایران داد. اسلام یعنی اون نهضتی که امام شروع کرد و او رهبری کرد تا به اینجا رسید. حالا ما حق داریم اینو تجزیهش کنیم، یه گوشش نزدیک اطاعت کنیم، یکی از یکی میگه ما چه خواهد شد؟ مساله اسلام تأمین میشه به این صورت؟ برادر مسائل فتاوا و فقهی مثل همه خبراها مدعان مردم هر جوری به هر خبرایی مراجعه می کنند، در فقهی هم به خبراش مراجعه می کنند، عقیده شونه که این آقا عالم است، اطاعت او در این فتوای خودش مربوط به او واجب، حق هم ندارد کسی دیگه رجوع کنه به مرجع دیگری. اما اونجایی که حکم ولایی است، حکم سلطانی است، احکام حکومتی است، مصالح جامعه اسلامی است، نه یک فرد، یک خانواده، یک گروه، علی یک شهر، یک روستا. اینجا باید در مقابل همه دنیا ایستاد، یک قدرت متمرکز میخواد. اینجا که براشون ملوک و طوایفی باشه، هر گوشه ای هر کسی برای خودش حکومت بکنه، چی برای اسلام میمونه؟ میبایست از روز اول اینا تو هم درست تفکیک کنیم. فتوا غیر از حکم است. ولی یه فقیهی که صلاحیت و حکم را داشت باید او را اطاعت کنن، دیگران باید یاریش کنن. رفتاری که بزرگان ما داشتن متاسفانه اینا درست خوب شناسنده نشد. مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله علیه که ایشون از لحاظ شرایط عادی حساب بکنیم استاد امام حساب میشود، او یا امامی وقتی درسی هم برای ایشون خونده بود، قطعا خودش را از امام اعلم میدونست، مقلدین زیادی هم داشت، مورد احترام و تقدیس هم بود. اما پا شد از قم، رفت تهران جماران، جلو امام ایستاد، گفت السلام علیک یا ابن رسول الله. این پیرمرد با اون ابهتش با اون است. و امروز نماد اسلام شما، عزت اسلام به شخص شما قائم. من باید افتخار کنم بیام برای شما زیارتنامه بکنم، السلام علیک یا ابن رسول الله. بسیار مطالب بود به مراجع دیگه، از جمله مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی مراجعه میکردن، ایشون میفرمود امروز رئیس آقای خمینی است، ما میگیم امام تا تعبیر ایشون امروز رئیس آقای خمینی است. ما باید بفهمیم مثال جامعه امروز اگر ما یک مرکزیت واحدی در حکومت داشته باشیم فاتحه ما را میخونند. امروز روزی نیست که از هم پراکنده بشیم بگیم این قلم روی حکومت من، اون قلم روی حکومت شما، این نمیدونم. اینا جوان های ساده کوچه و بازار هم کاسب های بازار هم میفهمن. البته شیاطین همه جا هستن، میخوان از هر راهی شده علیه اسلام، علیه منافع اسلام، علیه عزت اسلامی کار بکنن، میکنن. در زمان صدر اسلام همین کارا کرده نکردن بلیم. امروز هم شبه های علمی میکنن، هم شبه های سیاسی میکنن، هم هر های دیگه. اما باید بفهمیم، بصیرت داشته باشیم. و انا علی بصیرت من دینی ما لبست ولا لبس علیم. بفهمیم چی کار میکنیم، بفهمیم با چه کسانی، با چه دشمنانی مواجهیم، راه مواجهه با این برن. من عرض میکنم با کمال جسارت، اگه ما هیچ دلیل فقهی، عقلی و نقلی برای این مسئله نداشتیم، اما اینو میفهمیدیم، توجه میکردیم به این مسئله که حفظ مصالح جامعه اسلامی در مقابل این کفار انود به این است که ما قدرتمون متمرکز باشیم. اگر هیچ دلیل فقهی هم نداشتیم در این مثلا، آیا ایجاب نمیکرد که ما از باب مقدمت الواجب این کار انجام بدیم؟ بگذارم مسئله عمیقی است، مسئله مهمی است، باید ما خیلی فراتر از یه امور عادی تو این مسائل بحثی مثل بحث طهارت ماء استنجا نیست. حیات اسلام به این مسئله بستگی داره. تجربه نشون میده، تجربه تاریخی، تجربه سیاسی. مقایسه ایران و افغانستان بهترین دلیل ماست. بعد دوم مقایسه دومش با عراق مقایسه. مرکز ارتباط عالیات، مرکز تشیع در طول قرنها، امروز کار به جای رسیدی که اونجا مرجع تقریرش میگه ما باید وحدت داشته باشیم، همه احزاب شرکت داشته باشن، در الا از بین میریم. اگر عراق وضع شبیه وضع ایران بود و مثل امامی از روز اول داشت کارش به اینجا میکشیم، صدام برش حاکم میشون. اونایی که یادشون هست تاریخ قبل از صدام را یک بار دیگه مرور کنن. این یک فراز از بحث هست و از موضوعی که این جلسات برای ما تشکیل شده. یکی هم درباره شخصیت شخص در بحث. خدا می فرماید قلیل من عبادی شکور. اگه درست شناسایی می کردیم قدر نعمت‌های خدا را می دونستیم خیلی وضع حالمون بهتر. وجود امام برای جامعه ما، اگر این نعمت رو در یک کفه ترازو می‌ذاشتیم، تمام نعمت‌های مادی، محصولات کشاورزی، منابع زیرزمینی، نفت، اورانیوم، طلا، سایر معادن ما در یک کفه ترازو می‌ذاشتیم، والله وجود امام نعمتش بزرگتر از همه اونها. و امروز جانشین اون امام این فرزند امام است. نعمت وجود او برای ما از بسیاری از نعمت‌های دیگه که قدرش رو میفهمیم و درک میکنیم بالاتره. یه خود چشمامون رو بماریم این چند ساله ها که حکومت‌های اسلامی بر اساس قانون اساسی افرادی چه بسا مؤمن به حکومت رسیدن، تو این کشور حکومت کردن، اگه شخص رهبر نبود چه خاکی به سر ما می‌جوید؟ من به عنوان یه طلبه ای که 60 ساله با مسائل سیاسی آشنا هستم، سنم از 75 سال گذشته، از اول نوجوانی من سرم توی مسائل بود. به شما عرض می کنم برهه های از زمان در طول این 30 سال گذشت، خطرهای از ناحیه مسئولین کشور متوجه اساس اسلام بود که خدا به برکت این رهبر ما را از اون خطرها نجات داد. ای کاش میشد هرچی رو میدونم بگم. نمیدونید چه وجود عزیز، خدا چه فراستی به این مرد داد، چه سعی صدری داد، چه صبری داد. دو تا شریک رو شما فرض کنید، حالا مسئله ساده ای بده، دو تا شریک با هم در یک شرکت تجاری سرمایه گذاری کردن، با هم شرکت کنن. فرض یک شریک از اول اما اوایل کار متوجه میشه که اون شریکش قصد خیانت داره، میخواد منافع به جیب خودش بریزه. فکر میکنید چند روز میتونه باش زندگی کنه؟ یه روز، دو روز، یه هفته، یه ماه، دو ماه. خیلی هنر کنه کارش رو به حساب آخر سال برسونه، تصفیه کنه خودش رو دست اون خلاص کنه. آدم میشه 20 سال یک شریک خائنی رو بشناسه و به روش نیاره؟ صرفاً به خاطر حفظ مصلحت اسلام و مسلمین خون دل بخوره اظهار نکنه که من میدونم تو چه داری. این چه قدرتی میخواد؟ شبیه اعجاز به خدا قسم. خدا یه همچه صدری به این مرد، یه همچه سعی صدری، یه همچه محبت و رعفتی با همه اینها و آهاد مردم مثل پدر مهربان. بعد هیچ کسی نمیتونه بگیم هر خدمتی از دستش بر بیاد برای هر کس مزایقه نداره. اینا گفتنش آسونه عزیز من، این من شما ایسی میگیم و میشه. خدا یه همچه وجودی رو ببان دادی، همچه نعمت عزیزی رو ببان دادی، دلهای همه مردم رو به یک نقطه متوجه کردی. اگر نبود این علاقه ای که مردم به رهبر داشتن، تو این جریانات فتنه اخیر چی میشد؟ مردم عشقی که به او داشتن حاضر شدن از همه منافعشون صرف نظر کنن، وحدتشون رو حفظ کنن. اون چه ملاک وحدت بود؟ اسم رهبر بود. اگر بنا بود 5 باشه یه همچه وحدتی پیدا میشد، یه همچه اجتماعی تشکیل میشد و اون وقت اینجور فتنه دفع شد از کشور. چه نعمت عظیمی خدا به ما داده و ما کنارش میگذاریم و اصلا کنارم نعمت هم حساب نمی کنیم. احیانا ناخودآگاه گاهی ضربه هم میزنیم. اینا کفران نعمت نیست؟ یه خود بیشتر فکر کنیم عظمت این نعمت الهی رو بشماریم. در طول 1400 سالی که از اسلام میگذره چند تا اینجور نعمت سراغ داری شما؟ تو همه کشورهای اسلام از زمان غیبت صغرا شما حساب بکنید تا ایران، در ایران ما چند تا مثل امام شما سراغ دارید؟ ثبوتاً من عرض نمی کنم کسی که بتونه یه همچون قدرتی را داشته باشه، بتونه یه همچون مدیریتی داشته باشه. خب ممکنه اولیای خدا باشن، مقامات خیلی عالی هم داشته باشن، در فقه در علوم دیگه هم چه میدونیم، ما که از باطن افراد خبر نداریم، اما اونی که دیدیم و اثرش رو تو جامعه دیدیم عرض میکنیم. چند تا مثل امام دارید که اینجور نقشی را در جامعه ایفا کرده باشه، بتونه جور حکومتی تشکیل داده باشه، فقط به داد مردم رسیده باشه، به داد ضعفا و مستضعفین رو به قول خودش پابرهنه ها رسیده باشه. و به برکت او چه خدماتی دیگران انجام دادن. این خدماتی که به محرومین میشه گوشه و کنار، یه خود چشمان رو بمالیم ببینیم. اینا همه یک شعای سردور ولایت، اگه او نبود هیچ کدوم اینا نمیشد عزیز من. هر کسی در رأس قدرت قرار بگیره دلش میخواد یک کاری بکنه که مردم خوشش بیاد، مگر نیست؟ شاه نمیخواد یک کاری بکنه که مردم دوستش بدارن؟ اون طبیعیه. اما کی توانست با منافع خودش، با لذتهای خودش مقابله کنه، پاروی هوای نفسش بگذاری برای اسلام خدمت کنه، خالصاً مخلصاً برای مردم خدمت کنه تا مردم اینجور عشقش ببرزن؟ چند تا دارید؟ و بعد از امام چند تا مثل مقام معظم ره دارید؟ از فراستش، از تقواش، از عبادتش، از توسلاتش، از تدبیرهاش، از سعی صبرش، از صبرش، از مدیریتش. تو این جریان انرژی هستی تقریبا همه سیاستمداران ما مخالف ایشون بودن، تقریبا هم. به برکت پایوردی ایشون بود که ما به اینجا رسیدیم. دیگران هم در شعاع رهنمودهای ایشون و تدبیر ایشون قدرتی پیدا کرده. ما نباید نعمتهای خدا را فراموش کنیم. این یکی از چشمه‌های برکتی است که خدا به دست این مرد برای ملت ما و برای عالم اسلام جاری کرده. اگر ناسپاسی کنیم، اگر تغافل کنیم، تجاهل کنیم، کفران نعمت خدا کردیم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اعاذنا الله و ایاکم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد، به حق وجود مقدس بنی از ارواح ناپدا این کشور را تا زمان ظهور اون حضرت از همه آفات و بلیات محفوظ بدار. علما، مراجع، کسانی که خدمت به این کشور به اسلام و مسلمین میکنند در پناه امام زمان محفوظ دار. کسانی که بر خلاف مصالح کشور قدم برمیدارند، اگر از روی جهل و اشتباه است اونها را هدایت بکنند. اگر خدای نکرده کسانی از روی عناد در خلاف مصالح کشور قدم برمیدارند، شرشون را به خودشون برده. در ظهور ولی از تعجیل بفرما، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد. Thank you.